بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعة لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة و ثامنهم کلبهم قول ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. قصه اصحاب که تنها در خاورمیانه نبود، هم در آسیا و هم در اروپا و هم در آفریقا مطرح. محققان این قاره‌ها، کهف‌های فراوان و قاره‌های متعددی را شناسایی کردند. این قصه چون قبل از وجود مبارک موسی کلیم بود و در تورات اون حضرت آمده و بعد در بین مسیحا رواج پیدا کرد، یه قصه تقریبا جهانی شده بود. اهل کتاب این قصه را به مشرکان منتقل کردند. مشرکان بود دسیسه اهل کتاب یا تحقیق خواستن بکنن، با اصرار زیاد از وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سوال کردند که جریان قصه اصحاب کهف چیست. به قرآن کریم اون بخشی که مربوط به اصل حق و معرفت است اونها را مطرح می‌کنند، اون بخشایی که لا ینفع من علم و لا یضر من جهل اونها را مطرح نمی‌کنند. حالا رقم اینها 6 نفر یا 7 نفر در اصل کرامت الهی که دخیل نیست. اینها یا زوج بودن یا فرد، چون اینها در این سوالها فقط عدد فرد مطرح کردن، اصلا زوج به میان نیامده. گفتن 3 نفر بودن 5 نفر بودن 7 نفر بودن، کسی نگفت اینا 4 نفر بودن 6 نفر بودن. برخی ها گفتن 3 نفر بودن، چهارمی سگ اونها بود. برخی ها گفتن 5 نفر بودن، ششمی سگ اونها بود. برخی ها گفتن 7 نفر بودن، هشتمی سگ اونها بود. دیگر کسی نگفت اینا 4 نفر بودن یا 6 نفر بودن. این چه رازی داشت که از عدد زوج سخنی به میون نیامده؟ اینا سهمی در تعیین حق ندارند. اون چه واقعیت است و برای اثبات مبدأ و معاد سهم تعیین کننده دارد، این است که یه عده رو ذات اقدس اله خوابونده، 3 قرن اینها را در خواب نگه داشته و هر وقتی هم که لازم بود اینها را پهلو به پهلو میگردوند و بعد هم اینها را بیدار کرد. عمده همینه. بقیه دیگه سهم تعیین کننده در برهان توحید یا برهان معاد ندارد. لذا این اصحاب کهف به دنبال این بودن که غار کجاست بمانند. مطلع بعدی آن است که درست است ذات اقدس اله مصلحت را در این میدانست که کسی بر اسرار اصحاب کهف تا پایان خوابشون با خبر نشود، ولی صحنه طوری بود که اگر کسی اینها را میدید فرار میکرد. با لو تعبیر کرده که لبه تلعته، این منافات ندارد که مصلحت الهی این بود که کسی با خبر نشود، ولی با لو که با امتنای عقلی یا عادی هم میسازد با لو تعبیر کرده. اینم دو بطله بعدی آن است که این که فرمود به تحسب هم ایغازن به هم رقودون، تو میپندار اینا خواب بیدارن ولی خوابن، حالا پندار بیداری اینها یا برای اینکه چشمشون باز بود شبیه چشم انسان بیدار، یا نه از اینکه از این پهلو به اون پهلو میخلطیدن، این نشان آن است که اینو شبیه انسان بیدار عاقلم، گرچه انسان خوابیده هم از پهلوی و پهلو میغلطد اما منسجم منظم. یه وقت انسان بیدار از پهلوی و پهلوی میغلطد، این معلوم است که خیلی حساب شده است. یه وقت انسان خوابیده میغلطد، اونم معلوم است که در اختیار با اختیار نیست. طرز خدای سبحان اینها را از پهلوی به پهلوی میغلطون که شبیه انسان بیدار بود. این هم یه مطلب، و این هم یک کرامتی بود برای اینها، نه برای اینکه اینها مثلا لباسشون نپوسه یا خود اینها آسیب نبینن، به دلیل اینکه درباره کلب این تعبیر واقع نشده، درباره سگ نفرمود به اینکه ما برای اینکه او آسیب نبینه او رو جا به جا میکردیم. یک نحوه تکریم و پذیرایی است برای مهمانان غار که نقلب هم ذات الجبینه و ذات الشمال و تحسب هم ایغازن هم رغوب. این پهلو پهلو کردن یک نحوه پذیرایی است از یک میزبان نسبت به مهمانش، یک مهماندار نسبت به مهمان، وگرنه خدای سبحان توان اون را داشت که اینها را بدون تقلیب یمین و یسار اونها را سالم نگه بداره. خب مطلب بعدی آن است که فرمود اینا ما اینها را بیدار کردیم تا ببینیم کدام یکی از دو حزب آگاه ترن. تساؤل زیاد هست، لیتساؤل و بینه هم ظاهر این که تساؤل بکنن، یک کسی سوال کرده کم لبستون، این تقابل نشون میداد که مجیب غیر از سائل است. قال قائل منهم کم لبستون، قالو، این قالو غیر از اون قال است، برای اینکه تفسیر قاطع شرکت است، سوال و جواب قاطع شرکت است. بنابراین همونطور که سیدن استاد زبان بردتر بودم، اینا به حضب ظاهر کمتر از 7 نفر نبودن، نمیشود گفت که اون قائلی که سوال کرده یکی از همین افرادی بود که جواب داد، ولی بالاخره اینا 2 گروه بودن. بعضی ها رقم تعیین کردن، گفتن یومن او بعض یوم که این ناسواب بود، بعضی گفتن ربکم اعلم، این درست است احسان کردن ولی علمش را به محسی ارجاع دادن که اینها سخن حق گفتن، گرچه احسان کردن ولی سخنشون حق. خب مطلب دیگه این که ذات اقدس اله درباره اینها فرمود به این که ما خواستیم مسئله معاد را برای اینها مجسم کنیم و کردیم، به این تعبیر برای اون بود که بدانن ان وعد الله حق و ان الساعت آتیت و ان الساعت لا ریب فیها. خب مطلب دیگه که در بحث‌های پایانی سال گذشته اشاره شد این بود که قرآن کریم از اون جهت که کلام خداست نه کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مسلمان ها اصرار و تلاشی داشتن که تمام جزئیات این قرآن را به حساب در بیاورن. در بحث های سابق، یعنی بحث های ماه خرداد بود ظاهرا، از مرحوم سدهدر آموری نقل شده است، از مرحوم فیض نقل شده است که عده بررسی کردن که قرآن حالا چند سوره دارد، چند تا آیه دارد روشن است، چند تا کلمه دارد، چند تا حرف دارد، چند تا الف دارد، چند تا واو دارد، چند تا دال دارد تا آخر حروف هجاب، چند تا ضمه دارد، چند تا فتحه دارد، چند تا کسره دارد، چند تا تشدید دارد. همه اینها رقم زدن، رقم های اینها و عدد های اینها در تفسیر مرحوم سدهدر آموری بود، خوندیم. مرحوم فیض رضوان دری هم این ارقام را در کتاب شریف وافیشون ذکر کردن، اونم خوندیم. خب این همه تلاش و کوشش مسلمان ها برای اینکه معلوم بشه قرآن چند تا تشدید داره، چند تا فتحه داره، چند تا کسره داره، اونم مرحوم سید حیدر خب شاگرد مرحوم فخر و محققی متوفق و اینا این دو اصل مرحوم علام بودن، مالش 700 سال قبل. خب از قبل از 700 سال با کمی امکانات اینا باید تلاش و کوشش عاشقانه همه این حرف ها و حرکات و تشدیدهای قرآن رو شمردن. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم احادیث فراوان دارد، حدیث قدسی دارد، روایات دارد که کسی درباره کلمات پیغمبر که این همه تلاش و کوشش نمی کند که ببینه چند تشدید داره، چند تا فتحه داره، چند این رو قربت ایردا این کار رو کردن با نبود امکانات. در اینجا هم دو قول است، حالا شد اقوال دیگر مشد که اون حرف وسطی قرآن کریم کدومه. قبلا عرض شد که این کشف الآیات های سابق این ولی تلطف را خیلی درشت می نوشتن، چشمگیر بود، انسان متوجه نمی شد که این ولی تلطف را چرا اینقدر درشت می نوشتن. تقریبا نصف سطح را یک کلمه می گرفت، بعد اون در حاشیه توضیح می دادن که این ولی تلطف نصف قرآن است که یه قسمتش قبل آقود گذشته یه قسمتش بعد میاد. این کلمه ولی تلطف از ذر شمارش در وسط قرآن، این تازه بین راه هست نه پایان راه. خب واو ولی تلطف وسط هست، لامش ولی تلطف هست، یای او یا تای او یا لام او یا تو. کدوم حرف از این حروف وسط هست؟ اینا بررسی کردن گفتن تای ولی تلطف وسط قرآن است از در حروف. چند هزار حرف قبلا گذشت، چند هزار حرف بعدن میاد، بین این چند هزار این تا فاصله است. یه قولی هم از ابن عطیه که تقریبا یه قول نادری است، او شماره کرده، شمارش کرده و شمار آورده، گفت نون نکرا در آیه لقد جئت شیئا نکرا، این نون حرف وسط است از در حروف. چند هزار حرف قبلا گذشت، چند هزار حرف بعدا میاد، این نون وسط. خب این همه تلاش و کوشش برای چی؟ وگر این کلام پیغمبر بود که این همه کار نمی کردن، کلام بشر بود این همه تلاش و کوشش نمی کردن. غرض اینه که در این جمله ولی تلطف گفتن نه تنها این کلمه وسط قرآن است، بلکه تای ولی تلطف، تای منقوط نه تای معلف، این تای منقوط وسط قرآن است از در حرف. قول دیگر که خیلی رایج نیست این است که نون نکرا در لقد جئت شیئا نکرا، اون از در حرف وسط آیات قرآن وسط حروف قرآن کریم است، او را از ابن عطیه نقل کرده. مردم اون شهر هم تشنه بودن که جریان اصحاب کهف را بفهمن، این دیگه مربوط به پیغمبر نیست، در همون زمانی که اتفاق افتاده. اینا چون لسانن و صدرن و از سینه به سینه از دهن به دهن شنیدن که یه عده‌ای موحد بودند و نتوانستند توحید را منتشر کنند، از این قوم فاصله گرفتند، به دیار نامعلوم رفتند. اما کجا رفتند، وضعشون چی شد؟ این روز زبان به زبان، دهن به دهن، سینه به سینه از 300 سال قبل تا حال به دیگر میگفتند و همه تشنه بودند که از این واقعه با خبر بشوند. گرچه بعد از گذشت سه قرن داشتن ناامید می شدن که دیگه خبری از اینها نیست، منتها می خواستن آثار اینها، قبور اینها، جای اینها رو قبلا شناسایی کرده باشن. خدای سبحان فرمود ما مردم بیدار کردیم، آگاه کردیم. خب گرچه بحث به ظاهر یک نفر از اینها که بیدار شدن از اصحاب کرد با اون لباس سه قرن قبل، با فرهنگ سه قرن قبل، با چهره و قیافه سه قرن قبل، با ادبیات سه قرن قبل، با سکه سه قرن قبل رفته بازار نان تهیه کنه، غذا تهیه کنه. خب مردم میفهمیدن که این قیافه و این لباس و این چهره و این قیافه و این ادبیات و این معامله مال مردم این روزگار نیست. کم کم فهمیدن، لیکن ذات اقدس اله این اصول و آگاهی مردم را به خود اسناد میدن. بفهمد ما اینها را آگاه کردیم و کذالک اعثرنا علیهم. با اینکه بحث به ظاهر این یک نفر که رفت اون سکه اهل دقیانوس را به اصطلاح اینها ارائه کرد، خب همه فهمیدن این مال سه قرن قبله، اما این کار را ذات اقدس اله به خودش اسناد میدهد. خوابوندن اینها، بیدار کردن اینها، آگاهی مردم شهر از وضع اینها را خدا به خود اسناد میدهد. نظیر ما رمیت از رمیت، یعنی این کارها را ما تعبیه کردیم، این کارها را ما اداره کردیم تا به مردم برسانیم که معاد حق است. گاهی خدای سبحان به وسیله یک پرنده علمی رو به کسی عطا میکند. هیچ چیزی در جهان روی اتفاق و گتره و تصادف و شانس و بخت و امثال ذلک نیست. شانس جز خرافات است، بخت جز خرافات است، هر کاری یه حساب خاص خودشو داره. خدای سبحان فرمود وقتی قابیل برادرش رو کشت و این جسد در دستش موند، ندانست این با این بسر چیکار کند، بعث الله غرابا لیبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه. خدای سبحان یک کلاغی را مأمور کرد در حضور این برادر قاتل، این خاک ها را کنار بزند، چیزی را در درون این خاک بگذارد، بعد روش خاک بریزد تا با این کار کلاغ به او بفهماند که جنازه را باید تو خاک دفن کرد. این گاهی تعلیم الهی است. فرمود بعث الله غرابا، ما این کار کردیم لیوریه کیف یواری سوءة اخیه. یا آدم عادی خیال میکند خب این کلاغ است، از این کارهای روزانه دارد میکند، اما وقتی قرآن کریم این راز را میشکافد میفرماد این فرستاده ماست. چه اینکه این بادهایی که الان به برکت الهی این ابرها را تلقیح کرده، این ابرها را به این آستان آورده، این ابرهای تلقیح شده را زهدانی برای اینا تهیه کرده و رحیمی برای اینا تهیه کرده که غربابی ببارن، این را خدا به خودش اسناد میداد. ارسل الرياح لواقع، این بادها گیاهان را تلقیح میکنن، این بادها این ابرهای باردار را جابجا میکنن و مانند دار. یک موحد همه اینها را از منظر توحیدی در سایه کار الهی میبیند. فقط ما اینها را آگاه کردیم و کذالک اعثرنا علیه، ما که به حسب ظاهر اونا خیال میکردن که این اصول و اطلاع مردم به وسیله اونهاست. اما جریان این واو سمانیه در همون روزی که از مرحوم امیرالاسلام نقل کردیم که فرمود هذا شیء لا یعرفه النحویون، اما خب یه عده دستبردار نیسته، از موارد فراوانی این واو را شناسایی کردن که این با کلمه هشت یا هشتمی یا 8 چیز در می آید. البته ممکن است مصحح ورود این باب روی اون سامنه نکات خاص دیگه هم داشته باشد، دیگه ما یه بابی داشته باشیم به نام باب سمانی، اینطور نیست. ولی اینها بالاخره جستجو کردن در قرآن کریم، مواردی رو پیدا کردن که بخشی از این موارد قبلا گذشت، بعضی از اون موارد هم الان در این نوبت مطرح میشه. در سوره مبارکه توبه آیه 112 این است: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این واو نمیتواند آخرین معطوف باشد، برای اینکه آخرین معطوف بر حافظون لحدود الله است. روی هشتمی واو در آمده. التائبون 1، العابدون 2، الحامدون 3، السائحون 4، الراکعون 5، الساجدون 6، الآمرون بالمعروف 7 و ناهون علی المنکر 8. بگوییم این نظیر بعضی از ادبیات کشورهای دیگر است که همه این مفرداتی که معطوفاً با ویرگول ذکر می‌شوند آخری با واو ذکر می‌شود. این ناهون علی المنکر که آخری نیست، آخریش بل حافظون لحدود الله است. سر این که رو هشتمی واو در آمده چیه؟ این یه نمونه. نمونه دیگر هم در سوره مبارکه حاقه است، آیه هفتم، که فرمود سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. خب این عطف است بر او، شاید اختصاصی باب ثمانیه نباشد. اگر چنون که عبارت این بود سخرها علیهم ست لیال و سبعة ایام، بازم واو می آوردن. اما اینجا چون 7 شب بود و 8 روز، این کلمه واو روی ثمانیه در آمده. این دلیل نیست بر این که ثمانیه با واو هماهنگ است. در سوره مبارکه تحریم آیه 5، اونجا هم واو روی هشتمی در آمده، ولی این هشتمی آخرین تعبیر است. آیه 5 سوره تحریم این است: عسى ربه ان طلقكن ان یبدله ازواجا خیرا منكن مسلمات 1، مؤمنات 2، قانتات 3، تائبات 4، عابدات 5، سائحات 6، سیبات 7 و ابکارا. این ابکارا 8. خب این آیا از همون قبیل است که روی هشتمی واو در میاد، یا نه نظیر همون ادبیات بعض از کشورهاست که چندتای قبلی رو با ویرگول ذکر میکنن، اون آخری رو با واو. و این واو ثمانیه گفتن یا واژه ثمانیه باید باشه، یا واژه ثامن باید باشه، یا از در شمارش هشتمی باشه، یا هیچ کدام از این سه قسم نباشد. چیزی که 8 تاست وقتی میخوان نام او را ببرن با واو میبرن، نظیر همون چی که در اون چی که در پایان سوره مبارکه زمر آمده که به فتحت ابوابها، در جریان درجات یا ابواب هشتگانه بهشت، اونجا هیچ کدام از این عناوین نیامده، نه رقم آمده، نه ثمانیه آمده، نه ثامن آمده، فقط نام بهشت است. چون بهشت 8 در دارد، نسبت به ابواب بهشت واو تعبیر کرده. اینا میخوام بگم رقم 8، عدد 8، معدود 8، وصف 8، موصوف 8، مصحح این واو. این جاهایی که شماردن بعضی ها ثمانیه بود، نظیر سوره حاقه ثمانیه بود، بعضی سامن بود نظیر همین جریان اصحاب کهف، بعضی ها نه ثمانیه بود نه سامن بود ولی از در رقم هشتمی بود، نظیر سوره توبه و سوره تحریم. بعضی ها هیچ کدام از این سه قسم نبودن، نه عنوان ثمانیه داشت نه عنوان سامن داشت نه هفت تا قبلا شمردن که این بشه هشتمی، بلکه اون موصوف اون شیئی که ما از او سخن میگوییم او هشت در داره. در همه موارد یه واو هست. اگر ما هیچ نکته ادبی نداشته باشیم احیانا ممکن است مسئله واو ثمانیه مطرح بشه، ولی در همه موارد بالاخره یک نکته ای هست. خب پس اینها زمخشری یه حرفی دارد و این است که این که فرمود سبعتون و سامنوهم کلبهم، این سامنوهم این جمله صفت است برای سبعه، چون سبعه نکره است جمله صفت برای اون می شود. این یک برای این که بفهمانن این صفت خیلی لاصق و چسبنده به این موصوف است، این صفت را شبیه حال قرار میدن این دو. و چون در جمله حالیه واو حالیه در صدر او ذکر شود، این جمله وصفیه را شبیه هم به جمله حالیه با واو ذکر کرده. این سه چهار مطلب خلاصه سخنان جناب زبخشری در کشاف. خب گفتن این حرف را سکاکی در مفتار علوم رد کرده، دیگران مورد نقد قرار دادن که این چنین نیست، که ما اگر خواستیم یک صفتی را شبیه حال بدانیم در لسوق الهاق واو اضافه کنیم، این چنین نیست. پس این حرف جناب زبخشری را هم نمیتوان پذیرو. خب ما اصرار داشته باشیم که فقط مربوط به ادبیات فرانسه یا غیر فرانسه است که ارقام قبلی را با ویرگول ذکر میکنن آخری را با واو، ولی در ادبیات دیگر مثل تازی و فارسی نبود، این برهان میخواد. مطلب دیگه این که این قبر ساختن را قرآن کریم نهی نکرده. البته مکروه است انسان در قبرستان نماز بخوانه، این یک. به مکروه است قبر را قبله خود قرار بدهد، این دو، که مبادا کم کم پرستشی تعظیم زائدی مطرح بشه. اما قرآن کریم این کار را نهی نکرده، لنتخذن علیهم مسجدا، که این شبیه حرم بشه، یعنی یک بقعه روی این قبور بگذارن، اون رواقش اون حرمش بشه به مسجدی، که اب ندارد که اگر چونچه روی این یه بنایی درست کردن و کسی در درون اون بنا نماز نخوند بلکه در بیرون اون بنا نماز خوند، این نظیر حرم نظیر رواق این محظوری نداره. شاید منظور اونها هم این بود، نه اینکه ما یک مسجدی درست کنیم رو اینا رو قبر اینا همونجا مردم عبادت بکنن، شاید منظورشون این نبوده است. خب اما مطالبی که مربوط به کیفیت پوسیدن بدن اینها، خب خیلی مورد علاقه همه ما هست، نه تنها مورد علاقه علمی است، محل ابتلای عملی ما هم هست. پرداختن به اینها ما را از اصل این مسئله تفسیر این روزها تقریبا دور داشت. حالا انشاءالله من این سوالها را در کنار جداگانه مطرح کردم، یعنی گذاشتم که در مناسبت هایی که پیش میاد، بالاخره قرآن کریم این طور نیست که به صورت یک کتاب علمی مسائل رو مطرح کند، چون واقعا نور است. هر مطلب علمی را که ذکر میکنه کنارش مسئله موعظه، هدایت، تقوا، یادآوری قیامت، یادآوری مرگ را کنارش مطرح میکند. حالا به مناسبت های انشاءالله ممکن یکی از این پس از دیگری این سوال ها مطرح بشه، وگرنه ما بخوایم به این سوال ها بپردازیم نه تمام شدنی نه مربوط به یک آیه و دو آیه است. ما آیات فراوانی داریم درباره معاد. بخش وسیع از قرآن کریم مربوط به مرگ است و قبر است و معاد است و امثال ذلک. هم واقعا محل ابتلای علمی ماست که مشکل جردیگران را حل کنیم و هم محل ابتلای عملی ماست، برای که ما این و با این مرگ و با مردن و با این قافله که در پیش داریم. خب و چون تعطیلی اربعین در پیش است، ما بخواهیم آیه بعد رو مطرح کنیم به جایی نمیرسیم. لکن قصه اصحاب کهف هنوزم که هنوز است بسیاری از زوایاش مونده. هم شما مطالعه بفرمایید انشاءالله، هم تحقیقات دیگری به عمل بیاد که بعد از اینکه انشاءالله چند آیه دیگر گذشت به اون جنبندی نهایی برسیم که این قصه چون مسیحا از یه طرف، یهودیا از یه طرف دامن زدن و قارهای فراوان را شناسایی کردن و احیانا اهدافی را هم در پشت پرده داشتن، قرآن کریم اون هدف نهایی را بازگو کند و اسرائیلیاتی هم که به این قصه را پیدا کرده است اونا را رفت رو کند و اون چه که حق است قرآن کریم بیان کند. انشاءالله در سفر اربعین هم تبلیغ فراموشتون نشود، به محورهای اصلی تعلیمتون انشاءالله قرآن و روایات اهل بیت باشد. والحمدلله رب العالمین.